نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه دهم بهمن ماه. آزاده انصاری هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. مینا بهارمست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از کاخ کرملین می‌گویند دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی روز شنبه خود درباره سوریه، برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی، مبارزه با داعش، روابط دو کشور و موضوع اوکراین گفتگو کردند. به گفته کاخ کرملین دو طرف توافق کردند تاریخ و مکانی برای دیدار با یکدیگر در آینده تعیین کنند. دو رئیس جمهوری همچنین توافق دارند که اولویت با متحد شدن برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی است و باید برای این منظور و شکست دادن داعش در سوریه اقدامات خود را هماهنگ کنند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس دو طرف بر اهمیت بازسازی روابط تجاری و اقتصادی سودمند به حال هر دو کشور تاکید کردند و قرار شده به طور مرتب با یکدیگر در تماس باشند. در بیانیه کاخ کرملین در مورد تحریم‌های روسیه در ارتباط با اوکراین حرفی زده نشده و تنها گفته شده که ترامپ و پوتین در مورد جوانب اصلی بحران اوکراین نیز گفتگو کردند. در پی صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ایجاد محدودیت صدور ویزا و پذیرش پناهنده در این کشور، وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارندگان گرین کارت نیز میشود. دونالد ترامپ شامگاه جمعه فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن صدور ویزا برای شهروندان ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت 90 روز متوقف میشود. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، دستور دونالد ترامپ شامل دارندگان گرین کارت نیز از این 7 کشور می شود. مطابق فرمان دونالد ترامپ، پذیرفتن همه پناهندگان نیز برای مدت 120 روز و پناهندگان سوری تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. به دنبال دستور دونالد ترامپ، تعداد از شرکت‌های هواپیمایی مانع از فروش بلیط به مسافران یا سوار شدن آنها به هواپیما از 7 کشور از جمله اتباع ایران شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، خطوط هوایی قطر، امارات، کانادا، ترکیه، لوفت‌هانزا و KLM از شامگاه جمعه از فروش بلیط به اتباع این کشورها یا سوار کردن آنها به مقصد آمریکا خودداری می‌کنند. وزارت خارجه ایران دستور رئیس جمهور آمریکا را برای ایجاد محدودیت سفر شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا تبعیض‌آمیز خواند و آن را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است که تصمیم دولت ایالات متحده در ایجاد محدودیت برای سفر مسلمانان به آمریکا، هرچند به صورت موقت 3 ماهه، توهین آشکار به جهان اسلام و به ویژه ملت بزرگ ایران است و علی‌رغم ادعای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت مردم آمریکا، به عنوان هدیه بزرگ به افراطیون و حامیان آنها در تاریخ ثبت خواهد شد. وزارت خارجه ایران دستور رئیس جمهوری آمریکا را نشانه بی‌اساس بودن ادعاهای دیرینه آمریکا مبنی بر دوستی با مردم ایران دانسته و در ادامه آن را حاکی از کینه گروهی در حاکمیت آمریکا و محافل تأثیرگذار داخلی و خارجی آن نسبت به همه ایرانیان در سراسر جهان توصیف کرده است. وزارت خارجه ایران با غیرقانونی خواندن این فرمان همچنین گفته است که اقدامات متقابل به تلافی این تصمیم انجام خواهد شد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی به نقل از یک ژنرال نیروی هوایی این کشور میگوید که یک پهپاد ساخت ایران را در یمن نابود کردند. به گفته ژنرال احمد سیف الیافی، نیروهای یمنی متوجه آماده سازی این پهپاد برای پرواز شده و آن را به نیروی هوایی امارات خبر دادند که آنها هم آن را با موشک هوا به زمین در مدنر مخا نابود کردند. در این گزارش به زمان این عملیات اشاره نشده. امارات متحده بخش از نیروی ائتلاف عربی به رهبری عربستان است که در یمن با حوثی‌ها که مورد حمایت ایران هستند می‌جنگد. سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه اعلام کرده است که مرحله مهمی از روند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای نسل پیشرفته IR8 با تزریق گاز UF6 آغاز شده. در این بیانیه اضافه شده که این سانتریفیوژها را که یکی از پیشرفته‌ترین انواع آن است، دانشمندان ایرانی طراحی و ساختند و آزمایش‌های مکانیکی‌ها در طی 3 سال گذشته با موفقیت انجام شده. سازمان انرژی اتمی ایران ظرفیت قندسازی این ماشین را حدود 20 برابر ظرفیت سانتریفیوژهای نسل اول اعلام کرده و گفته است که این سانتریفیوژها هم اکنون در حال تولید هستند.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. امضای فرمانی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای محدود کردن سفر اتباع 7 کشور از جمله ایران و مشکلات دانشجویان ایرانی.
دانشجویان ایرانی خیلی هاشون بچه های نقطه هستن، برای ویزاهای اصطلاحاً EB-1 اقدام کردن. اینها احتمال داره که پرونده ویزایی که در واقع منجر به گرین کارت برای اینا میشه فعلا به حالت تعلیق در بیاد.
10 روز بعد از فرو ریختن ساختمان پلاسکو، رئیس جمهور ایران هیئت ویژه‌ای برای تهیه گزارش ملی مأمور کرد.
هیئت انتخاب شده از سوی آقای روحانی اکثرا اساتید شناخته شده حوزه مسکن و سازه هستند و برخی از اونها مانند آقای طاهونی کتابهایی در حوزه سازه‌های بتونی و فولادی دارن که در دانشگاه‌ها تدریس میشه.
انتقاد آیت الله محمد یزدی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری جشنواره موسیقی.
تقسیم موسیقی به دو نوع موسیقی حلال و موسیقی حرام هست و تقریبا نزدیک است به سیاست رسمی دولت ایران در مورد موسیقی.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا دیدگاه ها رو خواهید شنید در مورد وضعیت سوریه. در پی صدور دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای ایجاد محدودیت صدور ویزا و پذیرفتن پناهنده در این کشور، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارندگان گرین کارت می شود که ممکن است مورد به مورد بررسی شود. دونالد ترامپ شامگاه جمعه فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن صدور ویزا برای شهروندان ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت 90 روز متوقف خواهد شد. کیانوش رزاقی، وکیل امور مهاجرتی در آمریکا، در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ داده که این حکم و دستور رئیس جمهور آمریکا دقیقاً چه چیز را تعلیق می‌کند.
ببینید، ما فعلا در ساعات اولیه اجرای این دستورالعمل آقای رئیس جمهور هستیم و واقعیتش این هستش که هنوز ابعاد کامل این ماجرا برای ما روشن نیست. در حال حاضر که صحبت میکنیم، اون چیزی که برای ما به صورت قطع و یقین مشخص است که اتفاق افتاده این هستش که صدور هر نوع ویزا، اهم از مهاجرتی و غیر مهاجرتی، تعلیق شده، هیچ ویزای دیگه صادر نخواهد شد و کسانی که ویزاشون رو گرفتن، یعنی الان ویزاشون توی پاسپورتشون خورده ولی هنوز وارد خاک آمریکا نشدن، اینها هم قطعاً از ورودشون به آمریکا جلوگیری میشه.
آقای رزاقی، خبرگزاری رویترز گزارشی داده به نقل از سخنگوی سازمان امنیت داخلی آمریکا و گفته که حتی دارندگان گرین کارت آمریکا هم شامل این حکم میشن.
به نظر میاد که ایرانی هایی که دارای گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا بودن و هنوز شهروند آمریکا نشده بودن، اینها هم مشمول محدودیت ها میشن و اگر در حال حاضر خارج از خاک آمریکا باشن، از ورودشون به آمریکا جلوگیری خواهد شد.
آقای رزاقی، وضعیت دانشجویان ایرانی چه خواهد شد در آمریکا؟
یعنی دانشجویان ایرانی به طور کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اینها اونایی که داخل خاک آمریکا هستن، تا زمانی که I-20 شون اعتبار داره، حق دارن که داخل خاک آمریکا بمونن، ظاهرا نباید مشکلی براشون ایجاد بشه. عده‌ای از اینا هستن، چون واقعا خیلی‌هاشون بچهای نقطه هستن، برای ویزاهای اصطلاحاً EB-1 اقدام کردن. اینها احتمال داره که پرونده ویزای EB-1شون که در واقع منجر به گرین کارت برای اینا میشه فعلا به حالت تعلیق در بیاد، ولی تأثیری روی وضعیت دانشجوییشون و اقامت دانشجوییشون تو این کشور نداره. اونایی که I-20شون تموم میشه و حالا میخوان ادامه تحصیل بدن در یک مقطع بالاتر، یعنی درخواست I-20 جدید بکنن، یا اینکه میخوان ویزای OPT بگیرن، در واقع ویزای که برای کارآموزی داده میشه به دانشجوها در آمریکا بعد از اینکه دوره تحصیلشون تموم میشه، به نظر میرسه که متاسفانه دادن خدمات به اونها هم به حالت تعلیق در بیاد. اگر اقدامات اضافی کردن برای اینکه ویزای دانشجویشون رو تمدید بکنن، یا اینکه ویزای OPT بگیرن، یا اینکه برن به سمت ویزاهای مهاجرتی و در واقع گرین کارت بگیرن، به نظر میرسه که متاسفانه در اون قسمت دچار مشکل خواهند.
آقای رزاقی، این مسئله مهلت 30 روزه و 90 روزه چه میشه و بعد از اتمام مهلت 90 روزه قرار چه اتفاقی بیفته؟
ببینید، فعلا که میام مهلت 30 روزه دیگه وجود نداره، چون این مدت 30 روزه در پیشنویس این دستورالعمل اجرایی ذکر شده بود. وقتی که متن اصلی رو رئیس جمهور امضا کرد، دیدیم که این عدد 30 به عدد 90 تغییر کرده. بنابراین ما فعلا یک مهلت و زمان 90 روزه رو با شبه رو هستیم که در این مدت رئیس جمهور از اختیارات ویژه خودش استفاده کرده، صدور ویزا برای اتباع 7 کشور که از جمله ایران هم هست رو حالت تعلیق در آورده و سایر خدمات مهاجرتی که به این اتباع این کشورها داده نخواهد شد. و بعد از این 90 روز قرار هست، چیزی که الان از متن این دستورالعمل میفهمیم این هستش که بعد از 90 روز قراره که رئیس جمهور گزارشی رو از نهادهای مسئول اجرای این دستورالعمل دریافت بکنه و اگر اون کشورها اطلاعات مورد نیاز سازمانهای مسئول اجرای قانون در آمریکا رو در اختیار نگذاشته باشند، رئیس جمهور همچنان به صورت نامحدود میتونه صدور ویزا و ارائه هر گونه خدمات مهاجرتی به اتباع اون کشورها رو تعلیق بکنه تا اینکه اون کشورها همکاری لازم رو با دولت آمریکا در این زمینه داشته باشن.
خب آقای رزاقی، بر سر ایرانی هایی که پرونده مهاجرتی دارن اما هنوز وارد آمریکا نشدن چه خواهد اومد؟
متاسفانه برای اونها هم ویزای صادر نمیشه دیگه، چون هر نوع ورود با آمریکا با صدور یک ویزاست. وقتی که این قانون میگه که صدور ویزا رو تعلیق میکنیم، یعنی اینکه هیچ گونه ویزایی هم از مهاجرتی و غیر مهاجرتی صادر نخواهد شد. بنابراین متاسفانه اونهایی هم که پرونده‌ای داشتن که در حال بررسی بود، اونها هم فعلا متاسفانه کارشون به حالت تعلیق درمیاد.
توصیه شما آقای رزاقی به عنوان یک وکیل امور مهاجرتی در این مورد چه هست؟
ببینید، توصیه‌ای که من واقعا در چند جمله کوتاه میتونم بکنم این هستش که اشخاصی که داخل خاک آمریکا هستن به هیچ وجه آمریکا رو ترک نکنن و طبیعتاً افراد دیگه‌ای که با هر نوع ویزای دیگه‌ای داخل آمریکا هستن، کسایی که گرین کارت دارن، بچه‌هایی که دانشجو هستن اینجا، اینا به هیچ وجه کشور رو ترک نکنن. اشخاصی هم که بیرون آمریکا هستن و حالا میخوان برای مصاحبه‌های توریستی اقدام بکنن یا اینکه پرونده‌های مهاجرتی دارن، اینها هم فعلا اقدامی نکنن، از تماس با جاهای مختلف خودداری بکنن، اجازه بدن که یک چند هفته بگذره و طبیعتا مشخص بشه که نهایتا تفسیر عملی نهادهای اجرا کننده این قانون چه خواهد بود.
کیانوش رزاقی بود، وکیل امور مهاجرتی در آمریکا. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد محدودیت صدور ویزا و پذیرفتن پناهنده در این کشور. اگر شما در آمریکا زندگی میکنید یا دانشجو هستید یا از کسانی هستید که ویزایی رو گرفتید و در شرایطی به سر میبرید که چندان اوضاع براتون روشن نیست، با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما نظراتتون رو در مورد این موضوع بگذارید.
جناب آقای روحانی، مراد آقای ترامپ با برقراری دیوار واقعی و دیوارهای کاذب ممانعت از ورود تبهکاران است، ولی شما با برقراری انواع دیوارهای کاذب از ورود هموطنان خود جلوگیری میکنید و تحت عنوان تبهکاران سیاسی آنان را به زندان میاندازید. لطفاً کمی به خود آیید و در امور دیگر کشورها دخالت نکنید، همونطوری که خود مایلید در امور داخلی ایران دخالت نکنند.
آقای روحانی، اگر شما لالایی بلدین چرا خودتون خوابتون نمیبره؟ شما تو مملکت ایران تمام جوانا رو همه رو زیر فشار و مثل یک زندانی بزرگ کردین، این کنت رو میبندین، کارهای دیگه ای هم میکنین و حالا شما به آقای ترامپ میگین که دیوار نکشید. درسته من هم مخالف این هستم، ولی شما دیگه نمیتونین اعتراض کنین چون شما خودتون دیوار بزرگ کشیدین بین ملت‌های دیگه با ایران.
آقا ما از این برمیگردیم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر این، مرگ بر اون، و وقت ناراحتیم از این که اونا نمیذارن ما وارد کشورشون بشیم. چطور ممکنه؟ مگه از این برمینا نمیگین آقای خامنه‌ای؟ مگه آقای ظریف شما نمیگین مرگ بر آمریکا؟ بعد از این برمینا حالا که اونا نمیذارن وارد کشورشون بشیم ناراحتیم؟ این چه داستانیه دیگه، ما نمیفهمیم.
ساختمون تلاسکو که متعلق به مردم ایران و زیر نظر بنیاد مستضعفان اداره می شده حتما بیمه است و بیمه موظف ساختمانی نو به جای اون بنا بکنه. حالا اگه آقای سعیدی کیا یادشون رفته باشه این ساختمون رو بیمه کنن، باید به عنوان خیانت در امانت محاکمه بشن و خود بنیاد از دارایی های نجومیش سریعا اونو بازسازی بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، گرد و غبار در اهواز شعاع دید رو تا 50 متر کاهش داده و سرعت باد 60 کیلومتر در ساعت برآورد شده. مراجعه دست کم 300 فرد به بیمارستان‌های اهواز به دلیل مشکلات تنفسی فقط یکی از عوارض طوفان گرد و غبار و آلودگی هوا در دو روز گذشته در این شهر است. پس از وقوع طوفان گرد و غبار در 10 شهر استان خوزستان، برق و آب و اینترنت در اکثر نقاط اهواز در روز شنبه قطع شد. به دنبال آن شبکه‌های تلفن همراه اول و ایرانسل هم پس از قطعی برق مختل شدند. آنطور که ستاد بحران استان خوزستان اعلام کرده، همه اداره ها و دستگاه های دولتی اهواز از ساعت 12 ظهر شنبه به دلیل قطع آب و برق تعطیل شدند. عکس ها و فیلم های امروز و دیروز اهواز در شبکه های اجتماعی اتومبیل هایی را نشان می دهد که زیر لایه های زخیم خاک به رنگ خاک در آمدند. شدت طوفان گرد و غبار به حدی بوده که اداره کل مخابرات استان خوزستان اعلام کرده 180 مرکز مخابرات از مدار خارج شدند. شرکت آب و فاضلاب اهواز هم اعلام کرده به دلیل قطع شدن برق تعدادی از تصفیه خانه های آب در این شهر مشکل پیدا کرده و آب هم قطع شده است. یکی از مسئولان مرکز بهداشت خوزستان گفته است گروه های در معرض خطر از جمله دانش آموزان، مادران باردار، افراد مسن و بیماران قلبی و ریوی و مبتلایان به هر نوع آلرژی باید با دستمال پارچه‌ای مرطوب با رنگ روشن یا ماسک مخصوص این نوع آلودگی در فضاهای عمومی حضور پیدا کنند. میزان گرد و غبار و آلودگی هوا که روز جمعه در اهواز به 66 برابر حد مجاز رسید، نماز جمعه اهواز را که در 13 سال پیش با وجود گرد و غبار هم برگزار می‌شد تعطیل کرد و دست کم 9 پرواز را لغو کرد. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیشتر اعلام کرده بود 23 استان در فصل‌های مختلف درگیر این نوع ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشورهای عراق، اردن، سوریه و عربستان هستند. به گفته خانم ابتکار، به دلیل قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق، امکان همکاری مشترک با این کشورها درباره این موضوع وجود ندارد و برای این کشورها اولویت‌های دیگری به غیر از مسائل زیست محیطی مطرح است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. با گذشت بیش از 10 روز از حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو در تهران که به کشته شدن 26 نفر و زخمی شدن صدها نفر انجامید، رئیس جمهور ایران هیئت ویژه‌ای رو تشکیل داد، متشکل از چهره‌های دانشگاهی با تخصص عمران، بیمه، حقوق و مدیریت شهری. او آنها را مأمور تهیه گزارش ملی در این زمینه کرده. در حکم آقای روحانی، هدف از تشکیل این هیئت و تهیه گزارش ملی حادثه پلاسکو در نظر گرفتن تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و تقویت توان کشور در مدیریت بحران ذکر شده. از رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با صدور حکمی 9 نفر از شخصیت‌های علمی کشور را مأمور رسیدگی به بررسی حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تعیین کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای روحانی در حکم خود از هیئت ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو خواسته که دلایل وقوع آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان، نحوه مدیریت محیطی حادثه، کیفیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران، اصلاحات ساختاری و راه‌های پیشگیری از تکرار آن را بررسی و گزارش دقیق آن را ظرف 2 ماه ارائه کنند. آنچه که در نگاه اول به نظر می‌رسد، تمامی 9 عضو انتخاب شده از سوی رئیس جمهوری ایران برای ارائه گزارش حادثه پلاسکو در حال حاضر جزو مقامات دولتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی نیستند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران، در آلمان در ارزیابی حکم رئیس جمهوری ایران در خصوص حادثه پلاسکو به رادیو فردا میگوید:
هیئت انتخاب شده از سوی آقای روحانی اکثرا اساتید شناخته شده حوزه مسکن و سازه هستند و برخی از اونها مانند آقای طاهونی کتابهایی در حوزه سازه های بتونی و فولادی دارن که در دانشگاه ها تدریس میشه و یا آقای رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی هستند و اکثریت این اعضا در واقع چهره های شناخته شده شده علمی در حوزه ساختمان هستند و در میان این هیئت هم برخی افراد حقوقدان و یا تخصص در حوزه محیط زیست دارند هم وجود دارند. به نوعی میشه گفت که شاید آقای روحانی با این هدف این افراد را انتخاب کردن که چون موضوع پلاسکو اساساً یک موضوع سیاسی شده در روزهای گذشته و همینطور یک طرف ماجرا شهرداری تهران هست که از رقبای سیاسی دولت محسوب میشه، آقای روحانی با این ترکیب قصد داشتن که اعلام بکنن که گزارشی که این هیئت تهیه خواهد کرد یک گزارش کاملا علمی خواهد بود و سوگیری های سیاسی در آن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگه ترکیب علمی این هیئت باعث میشد که نهادهای مخالف دولت نتونن به راحتی گزارش این هیئت را زیر سوال ببرن و برای افکار عمومی هم پذیرفته شده باشه که این گزارش علمی هست.
تشکیل هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو از سوی رئیس جمهوری ایران در حالی است که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران از تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی شهرسازی در هفته جاری خبر داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای آشنا گفته است که بعد از آواربرداری رسیدگی به چرایی و وقوع این حادثه اولویت اصلی دولت خواهد بود. پیش از این نیز حسن روحانی از وزیر کشور خواسته بود که در اولین فرصت علت و مسئولیت حادثه فرو ریختن پلاسکو را مورد بررسی و گزارش آن را فوراً ارائه کند. در همین حال پروانه مافی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از جلسه هیئت 5 نفره بررسی حادثه پلاسکو بین تعدادی از اعضای شورای شهر و کمیسیون بحران مجلس خبر داده و اعلام کرد که نتیجه این بررسی در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره دلایل فنی دیگری که منجر به تشکیل هیئت بررسی گزارش حادثه پلاسکو از سوی رئیس جمهوری ایران شده است به رادیو فردا میگوید:
در روزهای گذشته اساتید ساختمان صحبت‌های زیادی کردند و از نظر برخی از اونها سازه‌های فولادی و سازه‌های بتونی در مقابل آتش‌سوزی حدوداً میتونن 3 ساعت دوام بیارن و در واقع مشکل اینجا مشکل خود ساختمان نبوده، بلکه سازمان آتش نشانی تجهیزات لازم را برای اطفاء آتش نداشته. به طور مثال نردبانی که داشتن برای 11 طبقه بوده و آب‌پاشی بدون هدف صرفا باعث شده که ساختمان سنگین بشه و سریعتر بریزه. به جز موضوع پلاسکو، بحثی که الان مطرح است این هستش که اساسا در دانشگاه‌های ایران هم موضوع طراحی سازه در مقابل آتش چندان جدی گرفته نمیشه و در مقابل مواردی مانند زلزله هست و خود موضوع آتش هم به نوعی شاید برای خیلی از دانشگاه‌های ایران جدید هست و حادثه پلاسکو این باعث خواهد شد که یک مقدار بحث‌های علمی در این باره هم مطرح بشه.
هنوز هیچ یک از مقامات مسئول در ایران به طور مستقیم و رسمی مسئولیت حادثه پلاسکو را بر عهده نگرفته است. همین مسئله باعث شده تا موضوع آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو ماهیتی سیاسی به خود بگیرد و حامیان و اعضای جریان‌های سیاسی در سازمان‌ها و نهادهای مسئول را رو در روی هم قرار بدهد. رحمت الله حافظی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران چند روز پیش در یک میز گرد تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد به صراحت از شهردار تهران انتقاد کرد.
هیچ چیز دیگه ای رو شما نشناسی بجز درآمد. حاصلش نمیشه که شهرداری یه منطقه میره تمام کسانی که تو منطقه پروژه میسازن بساز بفروشای منطقه رو جمع میکنه تو هتل لاله، میگه آقا هر کاری میخواید بکنید بهت بکنید، من تا فلان تاریخ اینقدر پول میخوام. حاصلش میشه این.
در همین حال بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز شنبه اعلام کرد هیئتی از مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص حادثه پلاسکو دیدار می‌کنند. این نماینده مجلس زمان حضور محمد باقر قالیباف شهردار تهران در مجلس را به بعد از مراسم رسمی تشییع جانباختگان حادثه پلاسکو موکول کرد.
رئیس جمهور ایران هیئت ویژه‌ای را متشکل از چهره‌های دانشگاهی با تخصص عمران، بیمه، حقوق و مدیریت شهری، مأمور تهیه گزارش ملی در مورد حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو کرد. رضا جمالی گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو ساعت تقریبا 24 دقیقه بامداد در تهران هست. آیت الله محمد یزدی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت در برگزاری جشنواره موسیقی انتقاد کرد. او گفته او شخص وزیر ارشاد رو متهم نمی‌کنه، اما مجموعه وزارت ارشاد به فتوای رهبر ایران و به مبانی شرعی و نظرات او عمل نمی‌کنند. به گزارش روزنامه اعتماد، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همینطور انتقاد کرده وقتی مردم از حادثه پلاسکو غمناک و مصیبت زده بودند، برخی با خیال راحت جشن گرفتند و موسیقی راه انداختند. وحید پروستا در همین زمینه گفتگوی داره با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و از او درباره فتوای آیت الله خامنه‌ای درباره موسیقی پرسیده.
ما سه دسته اظهار نظر یا فتوا در مورد موسیقی از آقای خامنه ای داریم. دسته اول مربوط مواردیه که از ابتدای رهبری خودش تا تقریبا میشه گفت که اواخر دهه 70 داره که در اونها بیشتر تقسیم موسیقی به دو نوع موسیقی حلال و موسیقی حرام هست و تقریبا نزدیک هست به سیاست رسمی دولت ایران در مورد موسیقی و هیچ مغایرتی نداره با اون رفتاری که از سوی دولت و وزارت ارشاد صورت میگیره برای حتی توسعه موسیقی. گونه دومی از اظهار نظر داریم که اینها بیشتر در سالهای اولیه دهه 80 و در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ابراز میشه و عمدش اون چیزی که به طور رسمی برای دولت هم فرستاده شده دو فتواست که در اون گفته شده که ترویج موسیقی با بودجه دولت اشکال داره و همینطور تخصیص هزینه برای آموزش موسیقی باز هم از بودجه بیت المال اشکال داره و به همین دلیل هم بعد از اون تقریبا این بخش از برنامه‌های دولت هم در دولت آقای خاتمی هم در دولت‌های بعدی به تدریج حذف شد. اما دسته سومی از استفتاءات هست که چیزی در حدود 50 تا 60 تا نظر هست که در این چند سال اخیر در سایت آقای خامنه‌ای گفته شده و بیشتر پاسخی هست به گروه‌هایی که به نظر میاد هدفشون مخالفت کردن با هر گونه تجلیات موسیقی بوده، مثلا در عروسی، مثلا در این که آیا حتی اون کسی که داره موسیقی رو اجرا میکنه فرد درستی هست یا نیست. یعنی بیشتر در واقع سوالهایی هست که هدف اونها جلب همراهی برای ممنوع کردن موسیقیه. من فکر میکنم آقای یزدی بیشتر این دسته سوم نظرات آقای خامنه‌ای رو مورد نظرش هست که الان در سایت او نوشته میشه.
آقای رمضان‌پور، آقای یزدی اعتراض داشته به جایزه‌ای که وزارت ارشاد داره به برنامه‌های موسیقی میده، گویا اشاره‌ای داره به موسیقی فجر و گفته به دلیل اینکه الان مردم مصیبت زده هستن بعد از حادثه پلاسکو این کار وزارت ارشاد خب چه کاری است که داره انجام میده. این دو موضوع رو به هم گره زدن از سوی آیت الله یزدی به چه مفهومی میتونه باشه؟
این روال جدیدیه که به خصوص در یک سال گذشته رخ داده که به هر مناسبتی، مثلا در گذشت آقای کنی، در گذشت آقای موسوی اردبیلی، حتی در مورد در گذشت آقای رفسنجانی، به مناسبت هر کدوم از این اتفاقاتی که منفی هست اول به جلسات مربوط به موسیقی و کنسرت ها حمله میشه، در حالی که این عملا نقض حقوق بسیاری از کسانی که با برنامه ریزی دارن این کارا رو انجام میدن. مثلا موسیقی فجر یک برنامه ریزی که از ماها پیش صورت گرفته، عملا امکان نداره که این روز بعد برگزار بشه. بنابراین من فکر می‌کنم اینها بیشتر بهانه‌هایی هست برای محدود کردن موسیقی به هر شکل.
شما اشاره کردید به بهانه‌ها. احساس میشه که آیت الله یزدی وقتی اشاره میکنه به فتوای رهبر ایران یا همین حادثه پلاسکو، واقعا مورد نظرش این دو نمیتونه به صورت کامل باشه، بلکه احساس میشه نسبت به موسیقی و کنسرت یک نگاه خاص ساختاری دارند.
متاسفانه از بعد از در واقع اقداماتی که در مشهد صورت گرفت و حرفای آقای علم الهدا و عقب نشینی نسبی آقای جنتی در دوره وزارت ارشادش و بعد از اون بیشتر شدن این عقب نشینی توسط وزارت ارشاد در دوره وزیر جدید، عملا میزان حملات به موسیقی افزایش پیدا کرده. حتی حمله به موسیقی مثلا بسیار فاخری مثل موسیقی آقای کلهور یا در شهرستان ها حمله به موسیقی محلی که در عروسی ها بود. بنابراین من فکر میکنم عقب نشینی دولت در ماهای اخیر موج حمله به موسیقی رو در میان چهره های تندرو روحانی افزایش داده و آقای یزدی هم داره در واقع از همین مناسبت استفاده میکنه برای تشدید حملات به ارشاد و جلوگیری از برگزاری هر گونه کنسرت در کشور.
آیت الله محمد یزدی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت در برگزاری جشنواره موسیقی انتقاد کرد. این موضوع گفتگوی وحید پروستاد بود از رادیو فردا با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو همچنان ادامه میدیم و شما میتونید شنونده خبرهای ورزشی باشید. در ادامه این برنامه بعد از اون میریم سراغ سرخط خبرها و بعد هم برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. با حبیبه روشنزاده همراه باشیم.
پرامت خاکسار بانوی کاراتکای ایران در لیگ جهانی کارات وان در پاریس به فینال این رقابت ها راه یافت. پرامت خاکسار که در وزن 55 کیلوگرم در این رقابت ها شرکت کرده، پس از پیروزی در برابر حریفانی از اوکراین، فرانسه، مونتنگرو، ژاپن و اسپانیا به فینال رقابت‌های جهانی کاراته راه یافت. پرامت خاکسار امروز یک شنبه برای کسب مدال طلای جهانی با کاراتکای اسکاتلند پیکار خواهد داشت. از ایران 12 کاراتکای زن و مرد با هزینه شخصی در لیگ جهانی پاریس شرکت کردند. فدراسیون کاراته ایران هزینه سفر این عده را تقبل نکرده است. ورزش کاراته برای اولین بار در برنامه بازی‌های المپیک 2020 توکیو گنجانیده شده. هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 4 مساوی و 2 پیروزی برای تیم‌های پرسپولیس و سایپا پایان یافت. روز شنبه 6 مسابقه باقی مانده از هفته 19 لیگ برتر برگزار شد که تایی آن تیم‌های نفت و استقلال خوزستان در تهران 1-1 مساوی کردند و 3 بازی هم بدون گل مساوی شد. سپاهان با صنعت نفت آبادان در اصفهان، گسترش فولاد با ذوب‌آهن در تبریز و فولاد خوزستان با سیاه جامگان مشهد در اهواز همه 0-0 مساوی. بازی فولاد خوزستان با سیاه جامگان مشهد در اهواز از عجیب‌ترین بازی‌ها بود. داور به سود فولاد اعلام پنالتی کرد. خداداد عزیزی سرمربی سیاه جامگان اعتراض کرد. داور پنالتی را پس گرفت و آن را لغو کرد، ولی خداداد را اخراج کرد. رضا قیاسی کارشناس داوری و رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال در شبکه خبر در مورد اعلام پنالتی از سوی داور و سپس تغییر آن اظهار داشت.
قانونگذار عرض کردم میگه که داور تا بازی رو مجدداً شروع نکرده است حق داره در تصمیمش تجدید نظر کنه. خب حالا اگر که واقعا داور چهارم بهش اطلاع داده باشه میتونست این اطلاع زودتر بده که این چیزم پیش نیاد.
که پیش آمد و بعد از بازی هم گروهی از تماشاگران صندلی های ورزشگاه قدیر اهواز را شکستند و با مامورین انتظامی درگیر شدند. اما در مشهد سایپا تیم پدیده را 1-0 شکست داد. دو تیم به ترتیب 12 و 13 و در قم پرسپولیس با 2 گل سبای رده 15 را برد تا بدون تهدید به صدرنشینی خود ادامه دهد. در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 44 و تراکتورسازی با 38 امتیاز تیم‌های اول و دومند. ذوب‌آهن، استقلال، سپاهان و پیکان 3 تا 6. و در وزارت ورزش و جوانان یکی از معاونین این وزارتخانه شغل خود را از دست داد و رئیس فدراسیون والیبال جای او را گرفت. نصرالله سجادی معاون این وزارتخانه در بخش توسعه ورزش قهرمانی تغییر کرد و محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال به جای او منصوب شد. در برخی سایت‌های خبری و شبکه‌های مجازی علت برکناری نصرالله سجادی داشتن تابعیت کانادایی عنوان شده است. خبرگزاری میزان می‌نویسد نصرالله سجادی به سوال خبرنگار میزان درباره برکناریش اظهار داشت در حال حاضر نمی‌خواهم صحبتی درباره برکناریم داشته باشم چون در جایی حضور دارم که امکان مصاحبه نیست.
آخرین خبرهای ورزش رو شنیدید با همکارم حبیب روشنزاده. نه همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. دفعه صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد محدودیت صدور ویزا و پذیرش پناهنده در این کشور، وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارندگان گرین کارت هم میشود. کاخ کرملین اعلام کرد دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی درباره سوریه، برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی، مبارزه با داعش و روابط دو کشور و موضوع اوکراین گفتگو کردند. وزارت خارجه ایران دستور رئیس جمهور آمریکا را برای ایجاد محدودیت سفر شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا غیرقانونی خوانده و گفته است به تلافی اقدامات متقابلی انجام می‌شود. نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در آنکارا با رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه دیدار و درباره گسترش روابط اقتصادی گفتگو کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به دستور دونالد ترامپ برای ساختن دیوار مرزی با مکزیک گفت زمان کشیدن دیوار بین ملت‌ها به سر آمده و اگر دیواری بین ملت‌ها باشد باید آن را برداشت. حسن روحانی دستور تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو را صادر کرد. امارات متحده عربی میگوید یک پهپاد ساخت ایران را در یمن نابود کرده است. مدیر کل بحران خوزستان روز شنبه از قطعی آب و برق در شهر اهواز و تعطیلی تمام مدارس در این شهر خبر داد. و وزرای خارجه فرانسه و آلمان فرمان اجرایی دونالد ترامپ را اسباب نگرانی خواندند. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید در مورد آخرین وضعیت سوریه بشنوید در برنامه دیدگاه ها بعد از مذاکرات آستانه. همراه باشید با حسن جعفری در این برنامه تا حدود 25 دقیقه آینده. از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، به برنامه این هفته دیدگاه ها خوش آمدید. کمتر از دو ماه دیگر جنگ خونبار و ویرانگر سوریه وارد هفتمین سال خود می شود. در روزهای اخیر چند تحول از جمله برگزاری نشست آستانه، تدوین پیشنویسی برای قانون اساسی جدید، مطرح شدن دوباره ایجاد منطقه امن و اظهار نظرها درباره آینده بشار اسد نقطه عطفی در تحولات سوریه پدید آورده است. در دیدگاه های امروز به بحث درباره این تحولات می پردازیم در همراهی سه میهمان برنامه: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، علی علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا. آقای صدرزاده، اجازه بدید در ابتدای بحث ارزیابی شما رو بشنویم از نشست آستانه و نقش ایران در این نشست.
نشست آستانه میشه گفت که نشستی بود که چندان با موفقیت روبرو نبود، چون اهداف متفاوت بود، در حالی که عده‌ای به خصوص روسیه و سوریه و حتی ترکیه مایل بودند که مذاکرات به طرف سیاسی بره، یک نوع مذاکرات بین گروه‌های متفاوت با آقای اسد باشه برای احتمالاً برنامه انتقالی و یا صلح آینده. مخالفین میگفتند که ما فقط در این مذاکرات آستانه شرکت میکنیم برای ایجاد آتش‌بس یا تحکیم این آتش بس شکننده.
بریم سراغ آقای علیزاده و جمع‌بندی ایشون رو در مورد نشست آستانه و قزاقستان بشنویم.
بالاخره بعد از 7 سال یک فاجعه‌ای که مهمترین زخم خاورمیانه در 50 سال گذشته بوده، حضور کشورهای ترکیه، ایران و روسیه توانست که یک برونرفتی، یک افقی از امکان حل مسئله نشون بده. مسلمه که همه مسائل در کنفرانس آستانه حل نشده، ولی شما مقایسه کنید این رو با سال 2013، هیچ گونه افقی وجود نداشت. با سال 2014، سال 2015 شما نگاه کنید، گروه های متضاد مسئلهشون دیگه اسد نیستش، الان به روی همدیگه دارن شلیک میکنن. در این چند سال گذشته تعارضشون با همدیگه خیلی بیشتر بوده، گروه هایی که پول قطری میگیرن به روی گروه هایی که پول عربستان میگیرن و اونها با گروه هایی که پول فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی میگیرن مشغول به زد و خورد بودن. مسلمه که جمع کردن همه اینها در زیر یک سقف کار یک شب و دو شب نیست. اما نشست آستانه بعد از نشست سگانه قبلی نشان داد که به نظر میاد نقشه راهی برای اولین بار تهیه شده.
آقای شاهی، آقای علیزاده میگن که یکی از دستاوردهای دست کم نکات مثبتی که نشست آستانه داشت همین از سرگیری خود گفتگوها بود که مدت‌ها بود به تعویق افتاده بود یا در حالت تعلیق بود. به نظر شما و با توجه به این بیانیه پایانی که تقریبا میشه گفتش چیز خاصی گفته نشده جز تأکید بر از سرگیری دوباره مذاکرات در ژنو، چه دستاوردی داشت این نشست؟
به سمات من این نشست آستانه یکی از موفق‌ترین اتفاقاتی بود که ما در ماه‌های گذشته شاهدش بودیم، که همینطور آقای علیزاده اشاره کردن حداقل زمینه‌ای رو به وجود آورد برای رسیدن به یک صلح جامع. شاید در آستانه در مورد جزئیات اون طرح صلح کسی به توافق نرسید، ولی لازمه طرح جامع صلح آتش‌بس هست. شکست هایی که ما مواجه شدیم بهشون در سالهای گذشته، خصوصا در سال گذشته، هر بار که قرار بود در واقع یک مذاکره به وجود بیاد، اصلی ترین چیزی که مذاکرات رو تهدید میکرد شکسته شدن آتش بس ها بود. و این که ما از آخر ماه دسامبر تا به امروز
به شکلی موفق شدیم که این آتش بس رو حفظ بکنیم و این نشست آستانه هم عملاً مکانیزمی رو به وجود آورد، حداقل به شکل نظری، که بتونه آتش بس حداقل نسبی رو تنفیذ بکنه و نگهداری بکنه و ما رو وارد مرحله آینده بکنه. به نظر من این دستاورد بسیار مهم و جدی است.
آقای سعدزاده، به رغم اینکه آقای علیزاده و آقای شاهی هر دو بر مثبت بودن این نشست آستانه تاکید می‌کنند، اما نقش ایران و مخالفت شدیدش با حضور نماینده از آمریکا در این مذاکرات، اونطوری که دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته بود، بر پیچیدگی ماجرا افسوده. شما این نقش ایران رو در نشست آستانه چطور ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که ایران نقش تعیین کننده در آستانه نداشت، چون به هر حال اگر ایران قرار بود که روی جوانب مختلف این مناقشه تاثیر بذاره، فقط روی یک جانب میتونست تاثیر بذاره، اون هم روی دولت اسد، و دولت اسد به اندازه کافی تحت فشار روسیه هست که در اونجا شرکت بکنه. مهمتر از حضور ایران بقیده من حضور ترکیه بوده و ستون اصلی این مذاکرات، کسانی که به اصطلاح ضامن اصلی این مذاکرات بودن ایران نبوده بلکه ترکیه و روسیه بودن. و حتی اگر همونطور که شما گفتید اوائل هم مخالفت میکردن با شرکت نمایندگان آمریکا، ولی ایران به هر حال مجبور شد در این مذاکرات شرکت بکنه، و اگر این مذاکرات یک روزی به پیشرفت نائل بشه، اختلافات ایران هم با ترکیه هم با روسیه بیشتر نشون خواهد داده شد، چون بعقیده من روسیه در سنجش قوا هیچگاه ترکیه رو و آمریکا رو با ایران هم‌وزن نمیدونه، و ما میدونیم که منافع ترکیه و منافع آمریکا در مورد آینده سوریه با ایران فرق میکنه. بنابراین فکر نمیکنم که نفوذ ایران در این مذاکرات آستانه چندان زیاد بوده. فکر میکنم بیشتر نقش نمایشی داشته تا نقش تاثیر کننده.
آقای علیزاده، شما با این ارزیابی از نقش ایران در آستانه موافقید؟
به هیچ وجه. نفر برای ببینید، یک نگاهی هستش که هر کاری که ایران بکنه اشتباه بوده و بازنده است. ایران دیگر، همه تحلیلگران بین‌المللی دارن میگن که ایران از فاجعه و مخمصه سوریه، هم برای کل منطقه و مردم محروم سوریه، هم برای خود امنیت ملی ایران تقریبا بیرون اومد، از این آتش سوزان 7 ساله بیرون اومد. مسلمه که ترکیه نقش مهمتری در آستانه داشت، چون ترکیه تعهدات خیلی بیشتری در مذاکرات سه‌گانه پذیرفت. ترکیه کسیه که پذیرفت سخنگوی منافع همین گروه هایی باشه که بخششون توسط خود ترکیه پرورده شده بودن، بخششون توسط قطر و عربستان، و مسلمه که تعهداتی گرفته، مسلمه نقش بیشتری داره. برای همین ایران تا حد زیادی میشه گفت اونجا آرامتر نشسته و این منافع ایران 100% داره تامین میشه. به نظر من یک نکته خیلی مهم رو حالا چون بعدا شاید بهش میشه اشاره کرد، نکته از کجا حل شد؟ از جایی حل شد که آمریکا قطع امید کرد، از جایی حل شد که عربستان و قطر و خود ترکیه هم با آمدن ترامپ از اینکه آمریکا بخواد خودش رو بیشتر درگیر کنه در سوریه. شما فقط یادتون باشه دوست عزیزمون، باید یادش باشه چرا سوریه اینقدر پیچیده شد، چون تا 2 سال پیش کسی به کمتر از رفتن بشار اسد و قطع کامل منافع و حقوق ایران در منطقه تن نمیداد. الان ببین الان ما کجا هستیم. برای همین به نظر من مذاکرات آستانه یک قدم جلوتر برای مردم سوریه، برای حصول صلح، و همینطور برای تثبیت منافع شریک وفادار سوریه در این سالها، یعنی ایران بود.
آقای سعدزاده، قبل از اینکه سوالی از آقای شاهی بپرسم، شما دیدگاهی که آقای علیزاده نقد کرد، دیدگاه شما رو پاسخی دارید؟
من فکر می‌کنم که نقش ایران در سوریه یه نقشی برای یک استراتژی دراز مدت دیگه، یعنی در حقیقت سوریه برای ایران یک پلی است که از طریق اون پل بتونه نفوذش رو در لبنان و به خصوص در حزب الله و حضورش رو در مناقشه عراق و اسرائیل حفظ بکنه. بنابراین هر کاری ایران انجام میده در حقیقت برای حفظ این رابطه استراتژیک هست، اون چیزی که آقای خامنه‌ای گفت عمق استراتژی ایران. سوال این هست که آیا دیگران هم چنین هدفی دارند؟ معلوم است که چنین هدفی ندارند. برای روسیه اینکه ایران حتما نفوذش رو در لبنان حفظ بکنه چندان مهم نیست، و بر اساس روندی که انجام گرفته تا به حال، من فکر نمی کنم ایران در سوریه موفق بوده. خطر داعش هم که گویا ایران با فرستادن نیروهاش به اونجا از سر خودش رفت کرده، خطری است که به هر حال بالقوه شاید باشه ولی بالفعل وجود نداشته، چون فعلا مسئله حمله داعش به ایران نه مطرح بوده نه اینکه ایران اصولا برای حمله به داعش به اونجا رفته. ایران برای حفظ رژیم اسد اونجا رفته. شما میبینید در این 7 سالی که در حقیقت داره گذشته، نیروهای نه حزب الله و نه نیروهای اسد و تا حتی حدودی نیروهای روسیه آنچنان به داعش و یا به شهر رقه که مرکز داعش در روسیه هست حمله نکردن. بیشتر حملاتشون علیه گروهایی بود که به اصطلاح غیر داعشی بودن حتی و با اسد مخالف بودن.
آقای شایی، قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، خیلی کوتاه ممکنه نظرتون در مورد نقش ایران در نشست آستانه بفرمایید؟
به نظر من ما باید ببینیم که در واقع لازمه نشست آستانه چه بود. اصلا چرا نشست آستانه‌ای به وجود آمد؟ نشست آستانه به وجود آمد به خاطر اینکه ترکیه یک تغییر موضعی بسیار بسیار جدی داد. حتی سال گذشته همچین وقتی کی میتونست تصور بکنه که سیاست‌های خارجی آنکارا گره بخوره به منافع روسیه و ایران در سوریه؟ همین که امروز مقامات ترکیه اشاره میکنن که دیگر بنبست سیاسی در مورد آینده بشار اسد در سیاست سوریه وجود نداره، به نظر من این یکی از بزرگترین دستاوردهای ایران هست. اگر که این تغییر موضع به وجود نیامده بود که صرفا به خاطر موفقیت‌های میدانی روسیه، ایران و متحدینشون در سوریه بود، شاید ما این نشست رو امروز شاهدش نبودیم.
آقای علیزاده، آقای شاهی میگن یکی از مؤلفه‌های مهمی که اصلا در برگزاری نشست آستانه مؤثر بود تغییر نظر ترکیه بود. سوای اینکه نقش ایران در 6 سال گذشته در سوریه چگونه بوده، مثبت بوده یا منفی بوده یا هر طور دیگری بوده، شما با چشم انداز پیش رو، یعنی در حالی که الان ترکیه دیدگاهش عوض شده، روسیه حرف از تدوین قانون اساسی برای سوریه میزنه، گمان میکنید تغییری در جایگاه ایران در سوریه و جنگ داخلی سوریه شاهد باشیم؟
بسیار خوب، من یک جمله به حرف آقای شاهی اضافه کنم و بنظرم یک تصحیحی. ایران براش مسئله حفظ یا رفتن شخص اسد نبود، براش حفظ یک پارچگی سوریه بود و صد پاره نشدنش بود، برای اینکه میدونه صد پاره شدنش مثل اتفاقی که در عراق اول افتاد به ضرر کل منطقه است. برای همین میدونست برای اینکه اون کشور تجزیه نشه در حال حاضر تا پایان تعیین تکلیف با گروه‌های تروریستی و جنگ داخلی باید شخص اسد بمونه. و دوم اینکه منافع ایران منافع دفاعی بوده. به نظر من رسیدن به حزب الله لبنان نبوده، این بوده که بالاخره شما نگاه کنین در زمانی که کلیت این منطقه از عربستان و کویت کشورهای خلیج فارس گرفته تا مصر و چند مراکش بر ضد ایران بودن، یک کشور در این منطقه کنار ایران ایستاد در تمام 8 سال جنگی که بر ایران ظالمانه تحمیل شد. برای همین داشتن این اتحاد با این کشور به نظرم اتحاد بسیار قدیمی، اتحادی که بخشی از دکترین امنیت ملی ایران هستش. و مثلا دوباره اضافه کنم اینکه ترکیه،
آقای علیزاده ببخشید یک لحظه اجازه میدید فقط در مورد این بخش از صحبت شما دیدگاه آقای شاهی هم بشنویم و بعد برمیگردیم، لطفا ادامه حرفتون فراموشتون نشه. آقای شاهی، ایران همواره بر حفظ شخص بشار اسد تاکید میکرد، شما با دیدگاه آقای علیزاده موافق هستید که ایران بر حاکمیت ارض؟
من با دیدگاه آقای علیزاده موافق نیستم، بخاطر اینکه این دو مسئله با هم گره خوردن. در دیدگاه تهران، در دیدگاه در واقع سیاستگزاران ایرانی، صرفا یک پارچگی سوریه ملاک نبود، چه بسا که اگر که سوریه یک پارچه باقی میمون اما توسط حزبی هدایت میشد که منافعش بسیار نزدیک بود با منافع عربستان سعودی یا رقیبان جمهوری اسلامی، چه بسا تهران به شکل جدی با اون معارضه میکرد و مخالفت میکرد. به نظر من این تقلیل‌گراییه که ما بسنده بکنیم که در واقع ایران صرفاً وارد عمل شد که جلوگیری بکنه از چند تکه شدن سوریه.
آقای سرزاده، شما هم لطفاً خیلی کوتاه فقط در این قسمت بفرمایید که آیا در 6 سال گذشته ایران خواست اصلیش این بوده که شخص بشار اسد حفظ بشه یا یک پارچگی سوریه به قول آقای علیزاده؟
برای ایران شخص اسد تناکسی است که میتونه فعلا منافع ایران رو تقویت بکنه، ولی من فکر میکنم همچنان هم بر اون نظر قبلی پافشاری میکنم که اگر دولتی باشه در دمشق که منافع استراتژیک ایران رو در ارتباط با حزب الله حفظ بکنه و نفوذ ایران رو و حضور ایران رو در این صحنه مناقشه عرب و اسرائیل حفظ بکنه، ایران به شخص اسد اونجوری وابسته نیست. فراموش هم نکنید شخص اسد در این حال مشکل بسیار بسیار بزرگی. شما تصور بکنید رهبر کشوری که شما در این زندگی میکنید در از این 7 سال با پرتاب کردن بشکه های آتش زا و بمب 600 هزار نفر از مردم کشته شدند در این حوادث، نصف از مردم آواره شدند. چنین شخصی رو تحمیل کردن در دوران انتقالی به مردم من فکرم کار مشکلی باشه. من همیشه یک مثال میزدم، میگم که نگاه کنید در سالهای 68 در ایران با یک فرمانی که آقای خمینی داد عده‌ای در زندانهای ایران کشته شدند. هنوز که هنوز هست این زخم بین ماها ایرانی ها از بین نرفته و هنوز از جنایت سالهای 68 صحبت میکنید. شما تصور بکنید چه عمق فاجعه‌ای در سوریه اتفاق افتاده و آیا روزی کسی قادر خواهد شد این عمق فاجعه رو بپوشونه؟
بشنویم پاسخ شما رو آقای علیزاده.
بسیار خوب. من یک مخالفت بنیادین با این نگاه آقای سعدزاده دارم. به نظر من فقط مسئله حزب الله لبنان نبود. اگر سوریه فرو ریخته بود، مرحله بعدی تنگ کردن فشار روی خود ایران و رساندن مسئله به مرزهای ایران بود. حالا اول ممکنه با داعش و نیروهای تکفیری باشه، ولی بعد خود غرب هم به مرزهای ایران میرسید. مطمئن باشه چیزی بهشون برجام هم شکل نمیگرفته. مسئله دوم، من در مورد ترکیه گفتم، اینکه ترکیه چرخش کرد خودش معلول چیزی عمیق‌تر بود و اون این بود که ترکیه شکست خورده بود. سرمایه‌گذاری به شدت زیاد ترکیه و متحدان قدیمش یعنی عربستان و قطر شکست خورده بود و این شکست خطرناک بود. به داخل مرزهای خود ترکیه هم کشیده شده بود، یعنی ترکیه با آتشی بازی کرده بود، با بافت قومیتی بازی کرده بود که آینه و تقابل متقارنش رو درون مرزهای خودش داشت. سلفی ها و سنی ها و علوی ها و کورد ها درون اونجا هم بودن و میتونست امنیت داخلی ترکیه رو هم به هم بزنه. غرب هم ترسید وقتی قضیه به مهاجرت میلیون ها سوریه رسید. غرب هم فهمید که این مسئله میتونه به داخل مرزهای خودش برسه. اما من جوابم به آقای سعدزاده اینه، آشتی ملی هیچ جا آسان نیست، به ویژه جایی که به مدت 5 سال غرب و متحدان منطقه‌ایش ترک سازی کردن. و اما همینطور که آستانه نشان داد، اراده‌ای هست با این اتحاد جدید که به سمت جایی بریم که خارج شیم از این، وگرنه اینکه مسلمه که یک زن و شوهر عادی که با هم دعوا میکنن نمیتونن با هم بشینن. فاجعه‌ای که اونجا رخ داده چگونه میتونیم به آشتی ملی برسیم؟ مسلمه که راه بسیار دشواریه، اما به نظر میاد که ممکن و شدنی است. علت خاصش هم اینه، یک آمدن ترامپ و سیاست‌های انزواگرایانه ترامپ و نزدیکیش به آقای پوتین اجازه داد که کسانی که از آتش زدن سوریه چه می‌دونم قصد ساختن خاورمیانه داشتن ناامید شد. ما برای اولین بار افقی برای خروج داریم.
آقای شاهی، نظر شما رو بشنویم با این تحلیل آقای علیزاده، یعنی این مؤلفه‌های خاصی که برای چشم‌اندازی پیش رو ترسیم کردن، شما موافقید؟
من فکر می‌کنم یکی از مهمترین دلایلی که این افقی که آقای علیزاده بهشون اشاره می‌کنه رو می‌تونه تبدیلش بکنه به یک مسئله جدی که در واقع جدیش بگیریم، این هستش که برای اولین بار در 4 سال گذشته اگر که ما به وضعیت میدانی کشور نگاه بکنیم، بالاخره یک نفر هست، یک نیرو هست که یک دست بالاتر داره. تا زمانی که در واقع یک مساوات و یک تعارض نظامی بین گروه های درگیر وجود داره، رسیدن به یک سرنوشت سیاسی بسیار مشکل هست. بعد اونجایی که ما در 6-7 ماه گذشته وضعیت میدانی به شکل جدی تغییر کرده و امروز به شکل جدی و به شکل غیرقابل انکاری ما میتونیم بگیم که اسد و متحدینش یک دست بالاتر نظامی دارن و این دقیقا اون بستری است که میتونه یک راهکار و یک فرایند سیاسی رو امکان پذیر بکنه. شما اگر که به جنگ داخلی لبنان هم نگاه کنید دقیقا اینجوری بود. به خاطر همین هم تقریبا 15 سال طول کشید. حداقل یکی از دلایل مهمش این بود که بالانس قدرت به شکل جدی در شرایط میدانی به هم نمیخورد و این جنگ فرسایشی و فرسایشی تر میشد. و البته باید این رو هم مد نظر داشته باشیم، جنگ سوریه یک جنگ بسیار پیچیده است و ابعاد بسیار متفاوتی در این جنگ وجود داره، ابعاد محلی، ابعاد منطقه‌ای و ابعاد فرامنطقه‌ای. ما در تحلیلات سیاسیمون عموماً روی ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نگاه می‌کنیم. به نقش روسیه نگاه می‌کنیم، به نقش ترکیه و ایران و عربستان و سعودی و قطر نگاه می‌کنیم. اما ابعاد محلی هم در این جنگ بسیار مهم هستن. یک مسئله که متأسفانه اونجوری که باید شاید
رسانه‌ها بهش رسیدگی نکردن، نقش گروهک‌های جدیدی هستند، در واقع این مافیاهای جدید اقتصادی هستند که در 5 سال گذشته به وجود آمدند و عملاً یکی از برندگان این جنگ هستند، منفعت بردن از این اقتصاد جنگ. این گروهک‌ها که در اقصانقاط سوریه فعال هستن، منفعتشون در این هست که جنگ به شکلی ادامه پیدا بکنه.
آقای شایی اگه اجازه بدید نظر آقای صدرزاده در همین مورد بشنویم و بعد بریم به سراغ سوال آخر.
من از همین مطلب آخر آقای افشین شروع میکنم و اون این که ما بیشتر راجع به نقش خارجی ها در این منطقه صحبت کردیم. واقعیت این است که یک مسئله‌ای هم در خود این کشور سوریه داره انجام میگیره. شما اگر به خاطر داشته باشید از سال 2011 که اعتراضات مردم سوریه علیه بشار اسد شروع شد، 2 سال خبر از مبارزه مسلحانه نبود و در این 2 سال ارتش اسد چه کرد با این مردم؟ و اون بود که در حقیقت جامعه رو به این وضع کشاند که نیروهای خارجی دیگر هم چشم طمع دوختن به این مملکت و وارد شدن و بعد هم با سیاستی که اتخاذ کرد باعث شد که ورود نیروهای خارجی بیشتر بشه. یعنی ما قبل از این که عوامل خارجی رو تعیین کننده در سوریه بدونیم، بیام ببینیم که چه اتفاقاتی در خود سوریه افتاده، نقش آقای اسد چه بوده. آقای اسد گروهایی داره به نام شبیهه، یعنی گروهای به اصطلاح خودسر یا مافیاهایی هستند که با باجگیری و قاچاق و انحصار به اصطلاح بخشهایی از اقتصاد در حقیقت وابسته به دولت اسد بودند. پاکارهایی که ایران کرد با درسهایی که از صحنه ایران گرفته بود که چطور می شود این نیروهای لباس شخصی رو بسیج کرد و وارد داستان کرد، ایران آمد و این گروه های شبیهه رو که پراکنده بود این مافیاها رو سازماندهی کرد. میخوام بگم که ما در درون خود سوریه مسائلی داریم که این مسائل بسیار بسیار مهمتر هستن از نقش قطر، از نقش عربستان سعودی و حتی از نقش آمریکا. آمریکا اونجوری نقش عجیبی در سوریه نداشت، کاری هم نتونست بکنه، الان هم خودش داره کنار میشه. یعنی ما یک مقدار از این تصورات جهان سومی که همیشه مشکل رو به عهده خارج میذاریم و مسئولیت داخلی ها رو کم میکنیم، باید بیان پایین. تک تک گروه های و انتقاد باید بکنیم به این گروه های تکفیری سوریه که الان اسلحه به دست گرفتن.
آقای علیزاده فرصت کوتاهی داریم که هر یک از مهمانان عزیز در 1 دقیقه جمع‌بندیشون رو بگن.
بسیار، من یک نکته رو بگم. ارتش آزاد سوریه در 29 ژوئیه 2011، یعنی کمتر از 1 ماه بعد از شروع انقلاب، حالا موسم انقلاب، اعلام موجودیت کرد. بله، اسد حکومتش مستبده و ما این رو با صدای خیلی بلند خواهیم گفت، ولی در کجا بوده؟ حکومتی که 24 ساله توسط آمریکا تهدید شده، توسط اسرائیل هنوز بخشش تحت اشغال بوده، مسلمه حکومتی هم به سمت امنیتی کردن میره. اما من در غرب این هوشیاری و این بازگشت به خرد رو میبینم، حداقل از منظر منافع خودشون، که اجازه بدن سوریه به سمتی بره، هرچند باز هم چه میدونم میخوان حد اکثر منافع رو بگیرن. من بیشتر نگران عربستان و قطر هستم و امیدوارم که حداقل نیروهای عاقل همه کشورهای غربی، منطقه و ترکیه این فشار رو بیارن، این فاجعه بر مردم سوریه پایان بپذیره.
آقای شاهی جنبندی شما رو هم از بس بشنویم.
من فقط خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم که ما این رو نباید فراموش بکنیم که بعد از چندین ماه این کارزار، این نزای سیاسی تبدیل شد به یک جنگ تمام عیار نیابتی منطقه‌ای. در واقع تک تک بازیگران مهم این منطقه مثل عربستان سعودی، مثل ترکیه، مثل قطر وارد این جنگ شدن و صرفا وقتی که ما به اهداف یک کشوری مثل ایران نگاه میکنیم برای مشارکتش در یک کارزار بسیار پیچیده‌ای مثل کارزار داخلی سوریه، ما نمیتونیم به تنهایی بسنده بکنیم به اون چند تا مسئله که در طول این بحثشون اشاره کردیم. ابعاد بسیار پیچیده دیگه وجود داشت و یکی از مهمترین مسائل این رقابتی بود که در سوریه آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته و سوریه عملاً فضایی شد، میدانی شد برای زورآزمایی منطقه‌ای و من فکر می‌کنم تک تک کشورها بر این باور اشراف داشتن که در واقع آینده خاورمیانه روی خاکسترهای جنگ داخلی سوریه بنا خواهد شد و به خاطر همین هم بود که تک تک این بازیگران سرمایه‌گذاری‌های بسیار جدی و کلانی کردند که آینده استراتژیک خود رو در منطقه تو اونجایی که امکان داره تضمین بکنند.
و آقای صدرزاده، ارزیابی شما و جنبندی شما از این بحث؟
من ارزیابی این است که قطر و عربستان سعودی به خاطر رابطی با این گروه های تکفیری دارن به این سادگی پشتیبانیش از این گروه های به اصطلاح تکفیری رو رها نخواهند کرد. ایران هم به این سادگی اسد و نیروهایی که در اطراف اسد هستن رها نخواهند کرد. روسیه به اهدافش رسیده و مایل نیست بیش از این سرمایه گذاری کنه، سرمایه گذاری نظامی بکنه. من فکر میکنم که روسیه و آمریکا اگر به هم دیگه، الان آمریکا صحبت از منطقه به اصطلاح پرواز ممنوع میکنه، اگر آمریکا یعنی آقای ترامپ و ترکیه و تا حدودی روسیه وارد بشن، بقیه این بازیگران منطقه‌ای که دنبال اهداف به اصطلاح بسیار کوتاه بینانه هستند، هر کدومشون تسلیم یا راه حلی خواهند شد. این که حالا این راه حل ها و اسمشون میشه گذاشت موفقیت یا شکست، این رو آینده تعیین خواهد کرد.
به پایان دیدگاه های این هفته رسیدیم. با سپاس از میهمانان برنامه، علی علیزاده و افشین شاهی در بریتانیا و علی صدرزاده در آلمان، و با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. ایام بکام، حسن جعفری.